سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید که به تیم ملی کرکت افغانستان به خاطر پیروزی هیجان انگیز و رسیدن به دور نیمه نهایی مسابقات 20 اوره کرکت تبریک میگوید. خانم امیری امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان روح، امید و اراده همه افغانها را تسخیر میکنند. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان میگوید که ورزش نباید سیاسی ساخته شود. آقای مسعود امروز در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد با اشاره به پیروزی اخیر تیم ملی کرکت افغانستان بر تیم بنگلادش گفته است:
افتخارم است تمام ورزشکاران و تیم ملی کرکت ما و شما، خدا موفقشان بگردونه ان شاء الله که در فینال برسن و یک افتخار به وطن ما و یک دستیل کسب کنن. به همه بچه‌ها نگه تبریک میگیم و به همه مردم ما.
تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی پرهیجان سه‌شنبه در برابر تیم کرکت بنگلادش پیروز شد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا ساعت 5 صبح به وقت کابل در برابر تیم آفریقای جنوبی به میدان می‌رود. قبل از این تیم‌های کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در سال‌های 2010 و 2016 در جام‌های جهانی 20 اوره کرکت با هم مقابل شدند و تیم آفریقای جنوبی در هر دو مسابقه پیروز شدند. اوکراین و روسیه به میانجیگری امارات متحده عربی هر یک 90 تن از اسرا را مبادله کردند. این سومین مبادله اسرا بین دو کشور است که در جریان یک سال به میانجیگری امارات متحده عربی انجام می‌شود. وزارت دفاع روسیه در شبکه تلگرام دیروز گفت که در این مبادله 90 عسکر روسی به کشورشان برگشتند و در بدل آنها 90 عسکر اوکراینی به جانب مقابل سپرده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز خبر این مبادله را تایید کرده است. مارک روته صدر اعظم هلند از قسمتش کنارگیری میکند. امروز به حیث سرمنشی جدید پیمان ناتو معرفی شد. تصمیم معرفی آقای روته در نشست امروز سفرهای 32 کشور عضو پیمان ناتو در بروکسل اتخاذ شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مرحله رقابت‌های گروهی جام ملت‌های اروپا امشب با 4 مسابقه پایان می‌یابد. ساعت 8:30 به وقت افغانستان تیم‌های رومانیا با سلواکیا و اوکراین با بلژیم در گروه ای به مسافه هم خواهند رفت. ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان جمهوری چک با ترکیه و پرتغال با گرجستان در گروه اف به میدان می‌روند. پس از پایان این مرحله دور 1/4 نهایی آغاز خواهد شد. جام ملت‌های اروپا با حضور 24 تیم برتر اروپا به میزبانی جرمنی در 14 جون آغاز شده و در 14 جولای به پایان میرسد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها میشنوید: مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا لایحه ای را برای جلوگیری از انتقال پول امریکا به طالبان تصویب کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد میشنوید.
در 30 سال گذشته امریکا مهمترین و عمدترین کمک مالی را به افغانستان کرده، اما امسال آمار نشان میده که امریکا کمک مالیش به افغانستان بسیار تقلیل یافته.
4مین نشست چهره‌های مخالف طالبان امروز در شهر ویانا پایان یافت.
در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه، باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود، به شمول طالبان.
نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید امیدوار است که مهاجرین ثبت شده افغان هم به کشورشان برگشتانده شوند. وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چگونه است؟
اینجا هم با هزار مشکلات دچار هستیم که از قبیل خانه گرفتن، سیم کارت، در حق تعلیم، در مسائل کاری، هیچ نوعی حق حقوق بر مهاجرین نیست.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول آمریکا به طالبان تصویب کرد. تیم بورچت یکی از اعضای کمیته روابط خارجی این مجلس گفته که هدف از تصویب این لایحه جلوگیری از ارسال پول به سوی کشورها و سازمانهای دریافت کننده کمک های آمریکا به طالبان و پاسخگو قرار دادن وزارت خارجه آمریکا در این زمین است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مجلس نمایندگان آمریکا دیروز لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن انتقال پول نقد به طالبان متوقف می شود. تیم بورچت، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و معاون بخش شرق میانه کمیته روابط خارجی این مجلس، گفته است که پول مالیات آمریکا نباید به جیب دشمنانش برود. بورچت سه‌شنبه در ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرده جزئیات این لایحه را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است. او گفته است
این لایحه جلوی کمک پول بیشتر به طالبان را می‌گیرد. پالیسی ایالات متحده این است که با کمک‌های مالی یا مواد آن که سبب حمایت از طالبان می‌شود مخالفت کند. همچنان این لایحه خواستار ارائه گزارش درباره کشورهای خارجی است که به طالبان کمک مالی یا حمایت مادی میکنند و از وزیر خارجه ایالات متحده میخواهد که راهبرد را ایجاد کند تا بتواند کشورهای خارجی را از ارائه کمک ها باز دارد.
اما او نام این کشورها را ذکر نکرده است. این لایحه پس از تصویب مجلس نمایندگان برای تصویب به مجلس سنا نیز فرستاده خواهد شد. بورچت افزوده که بر اساس این لایحه معلومات و گزارش‌ها درباره صندوق مالی افغانستان و بانک مرکزی افغانستان نیز درخواست خواهد شد. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز وزارت خارجه آمریکا را متهم کرد که عمدتاً معلومات در مورد میزان پول ارسال شده به طالبان را که از سال 2021 بر افغانستان حکومت می‌کنند ارائه نکرده است. اما بر اساس گزارش سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که در ماه می سال جاری منتشر شد، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایالات متحده 2.8 میلیارد دلار این کشور کمک بشر دوستانه کرده است. پیش از این سیگار گفته بود که طالبان نیز از این کمک‌های بشر دوستانه سود می‌برند، اما ارقام دقیق ارائه نکرده بود. طالبان تا اکنون درباره این لایحه و اظهارات بورچت چیزی نگفتند، اما پیش از این برخی از مقامات طالبان، وزارت خارجه آمریکا و نهادهای مختلف ملل متحد گفته بودند که این کمک‌ها را طالبان نه بلکه سازمان‌ها و مؤسسات کمک رسان به دست می‌آورند. این در حالی است که در چند ماه گذشته بسیاری از سازمان‌های کمک رسان به شمول اداره‌های مختلف ملل متحد گزارش‌هایی را درباره نیازمندی میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشردوستانه نشر کردند. به گفته این سازمان ها اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و ایران، سیلاب های ویرانگر و دیگر حوادث طبیعی در افغانستان به این نیازمندی افزوده است. برخی از نیازمندان در افغانستان نیز به رادیو آزادی گفتند که جهان باید آنها را از سیاست دور نگه دارد و مستقیم به آنها کمک کند. محمد طاهر، باشنده شهر کابل و نانآور یک خانواده 12 نفره که کراچی دستی دارد، درباره مشکلات اقتصادی خود به رادیو آزادی گفت:
با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستم. من 65 سال دارم. از نظر بدنی قوی نیستم، اما مجبورم برای اولادهایم کارهای سخت و شاقر انجام دهم. ما مردم غیر سیاسی هستیم. برای ما به صفت یک بشر و انسان که در شرایط بسیار بد زندگی میکنیم کمک نمایند.
خاطر بنیم سر کمک بایکوسی.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که مشکلات مالیش زیاد است و کسی را در خانه ندارد که کار کند.
ما مشکلات زیادی داریم. در خانه کرایه زندگی می کنم. توان پرداخت کرایه خانه ام را ندارم. مجبورم که اینجا را ترک کنم و زیر خیمه زندگی کنم. یک پسر کوچکم خریده پلاستیکی می فروشد، اما با آن گزاره ما نمی شود. کمک را به دست خودمان بدن. ما مردم بسیار نیازمند هستیم.
این در حالی است که اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در گزارش گفته بود که از هر 10 کودک در افغانستان 3 کودک به دلیل فقر شدید شبها گرسنه می خوابند.
شنیدید که مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول امریکا به طالبان تصویب کرد. در این مورد ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست نظر او را در مورد این حرکت کنگره امریکا پرسیدم.
در 30 سال گذشته امریکا مهمترین و عمدترین کمک مالی را به افغانستان کرده، تقریبا 2 میلیارد دلار. اما امسال آمار نشان می دهد که امریکا کمک مالیش به افغانستان بسیار تقلیل یافته و بله فشارهای است در کنگرس از کنج و کنار، خصوصا از جمهوری خواها، به خاطر که اینا نمی خواهند که فعلا میگن دلار باید به طرف طالبان نره، در حالی که این دلار به ملل متحد داده میشه برای مصرف مصارف ملل متحد. باز ملل متحد در افغانستان مصرف میکنه. بله
دکتر فرهادی، تصویب همچون لوایح بالای مردم عادی در افغانستان چه تاثیر خواهد داشت؟
ای در سنا هنوز قبول نشده ای پیشنهاد از این وکیل مجلس نمایندگان، و به هر صورت یعنی اگر قبول شود تاثیر منفی داره سر افغانستان، به خاطر که باز هم سازمان غذای جهان، سازمان صحت جهان، اینا به بودجه امریکا کمک میکنن به افغانستان و این کمکشان به مردم که احتیاج دارن در افغانستان میرسه. باز هم درست است که این عضو مجلس نمایندگان زیادتر این تصمیم برای فشار آوردن به وزارت خارجه آقای بایدن آورده، به خاطر که باز ذکر کرده که وزارت خارجه کاملا باید است که دوباره ویران شود و دوباره اعمار شود، به خاطر که به جاهایی کمک میکنن که ما باید کمک نکنیم. همی عضو کنگرس گفته. اما پالیسی امریکا تغییر هم کرده میتونه. شما فرض کنین که امکان داره که جمهوری خواها بیان و فرض کنین که ترامپ بیایه و فایده امریکا رو ببینه که به افغانستان کمک کنه، در صورت کمک میکنه. پالیسی ها در تغییر هستن. بعضی وقت بعضی نمایندگان لابی دارن، اینا ای تصمیم میگیرن، اما همه چیزا قابل تغییر است. و یکی در افغانستان چی تغییرات می که باز بتونه که کمک جلب کنه.
آیا تصویب همچون لوایحی واقعا برای آوردن فشار بالای طالبان اتخاذ می شود و آنها را مجبور به تغییر در عملکردشان در قبال مردم افغانستان خواهد ساخت؟
در این شک نیست که در این وقت که بسیار وقت کم مانده، تقریبا 5 ماه مانده از انتخابات در امریکا، هر چیزی که در امریکا میشه بیشتر باید ارتباط داده شود به انتخابات در امریکا، تا ایست که یک کشور کهال امریکا ازش فاصله گرفته که افغانستان باشه.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی آگاه سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
نشست 3 روزه زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار با اشتراک ده‌ها تن از مخالفان حکومت طالبان و فعالان سیاسی که روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شده بود امروز پایان یافت. این که در این نشست چه گذشت، فرشته نگاه جزئیات را ارائه می‌کند.
اشتراک کننده های نشست 4 ویانا با نشر اعلامیه امروز 6 سرطان برگزاری نشست آینده دوحه را مورد انتقاد قرار دادند و از سازمان ملل متحد خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست 3 دوحه را که قرار است در کمتر از یک هفته دیگر برگزار شود، نشست یک جانبه و به فرمایش نماینده های طالبان خوانده است. در ادامه آمده که اجندای نشست 3 دوحه نشان می‌دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. همچنان انارکلی اونریار، عضو پیشین مجلس سنای افغانستان، در سخنرانی امروزش در نشست ویانا هم به نشست دوحه پرداخت و گفت:
این نشست سازمان ملل متحد ترتیب کرده و سازمان ملل متحد طوری که از نامش پیداست باید در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود، به شمول طالبا، به خاطر که به نظر ما یگانه راه حل بر افغانستان راه حل سیاسی و گفتگوست. باید در نخست خیلی تلاش به خاطر گفتگو شود.
احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، هم در سخنرانی امروزش گفت که هدف از برگزاری این چنین نشست ها تلاش ها برای ترسیم یک نقشه ای را به خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران هاست. او گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار ندارد و به گفته او وقت آن رسیده که خود افغان ها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از بحران بیرون بکشند. در گفتگوهای روز گذشته نشست 4 ویانا دو نظر عمده مورد بحث قرار گرفت. برخی از اشتراک کننده ها این نشست روی تلاش نهایی برای اثرگیری گفتگوهای بین الافغانی و مذاکرات به عنوان یگانه راه حل تاکید کردند و برخی دیگر در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی هم تاکید کردند. اما محمد محقق، یکی از رهبران جهادی سابق، در سخنرانی امروزش در این نشست گفت:
آن وقت از این رسیده که دنیا بدانند که اینها به حرف حق گوش نمیدهند، به حرف صلح گوش نمیدهند. ما 3 سال انتظار کشیدیم برای این که به گپ دنیا، چه کشورهای دور و کشورهای منطقه، تن بدهند و حاضر به صلح شوند.
سازمان ملل متحد و حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات اشتراک کننده های نشست 4 ویانا چیزی نگفتند. پیش از این زاکر جلالی، رئیس شعبه 3 سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، به گونه تلویحی به نشست 4 ویانا اشاره کرده و اشتراک کننده های آن را جمع سرگردان خوانده بود. او در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که آنهایی که از خود نه طرح دارند، نه حمایت مردمی و نه هم درک از سیاست بین الملل، باز هم چشم امید به اقدام جهت خارجی دوختند، محکوم به شکستند. تا کنون 3 دوره نشست ها در ویانا با حضور شمار سیاست مداران دوره نظام جمهوری پیشین و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده.
نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد گفته که امیدوار است 1.4 میلیون مهاجر افغان که در آن کشور ثبت نام هم کرده اند به زودی به افغانستان برگشتانده شوند. این در حالی است که مهاجرین افغان در پاکستان از مشکلات خود میگویند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد، میگوید امیدوار است که پناهندگان افغانی که در این کشور ثبت نام کرده اند به زودی به کشورشان بازگردانده شوند. منیر اکرم روز سه‌شنبه 25 جون در 26 نشست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد گفت که 1.4 میلیون پناهنده ثبت نام شده، 1 میلیون بدون ثبت نام و هزاران افغان کاملا بدون اسناد در پاکستان زندگی می کنند. او گفت:
پاکستان قوانین خود را درباره پناهندگانی که به گونه غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند اجرا خواهد کرد. ما همچنان امیدواریم که اکنون که جنگ در افغانستان به پایان رسیده است، 1.4 میلیون پناهجوی ثبت نام شده افغان به زودی بر اساس پلان تمویل شده ملل متحد که سالها پیش وعده داده بود به کشورشان بازگردانده شوند.
او همچنان گفت که با آنکه پاکستان در 4 دهه گذشته میزبان بیش از 5 میلیون پناهنده افغان بوده است، اما اخراج دسته جمعی پناهندگان افغان بدون اسناد از این کشور از اول نوامبر 2023 ادامه دارد. این در حالی است که شماری از پناهندگان افغان مقیم پاکستان میگویند که با مشکلات زیادی در این کشور روبرو هستند و روند درخواست پناهندگیشان در کشورهای دیگر متوقف شده و با تهدید اخراج مواجه هستند. نویده، یک تن از آنان در اسلام آباد پاکستان، میگوید:
پروسس کیسه ما و انتقال ما هیچ نوع پیشرفت صورت نگرفته و اینجا هم با هزار مشکلات دچار سیم کارت قبیل خانه گرفتن، سیم کارت، حق تعلیم، درس، مسائل کاری، هیچ نوع امتیازات یا حق حقوق بر ما مجیدین نیست.
مهاجران افغان که از این کشور به افغانستان بازگشتند نیز از مشکلات اقتصادی شکایت دارند. عزیز الله، باشنده ولایت میدان وردک که اخیراً از پاکستان بازگشته است، میگوید:
زیاد مشکلاتی بیخی داده ختم داره.
مشکلات بسیار زیاد است. مشکلات اقتصادی، مشکلات صحی، مشکلات آموزشی و تربیتی کودکان، و ما حیران هستیم که برای شب چگونه چیز را برای خوردن پیدا کنیم.
این در حالی است که پاکستان از نوامبر سال گذشته تصمیم به اخراج تمامی مهاجرین فاقد اسناد از جمله مهاجرین افغان گرفته است و در حال حاضر مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان جریان دارد. این اقدام حکومت پاکستان به دلیل وضعیت افغانستان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان قرار گرفته است، اما پاکستان همواره بر اجرای آن اصرار دارد. برنامه جهانی غذا در 20 ماه جون گفته بود که پاکستان از نوامبر سال گذشته بیش از 500,000 پناهجوی افغان را از خاک خود اخراج کرده است و اکثر آنها به افغانستان بازگردانده شدند، در حالی که دارایی های آنها در پاکستان باقی مانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مارک روته صدر اعظم هالند امروز به حیث سرمنشی جدید پیمان ناتو معرفی شد. او در اول اکتبر سال جاری جاگزین یانس ستولتنبرگ سرمنشی فعلی ناتو خواهد شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ناتو در زمان حساسی که جنگ روسیه در اوکراین جریان دارد سرمنشی جدیدش را امروز ششم سرطان معرفی کرد. مارک روته صدر اعظم هالند که قرار است از سمتش کنارگیری کند به عنوان سرمنشی جدید بزرگترین سازمان امنیتی جهان معرفی شد. تصمیم برای معرفی آقای روته در نشست سفرهای کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم اتخاذ شد. او قرار است از اول اکتبر سال جاری میلادی رسماً جایگزین یانس استولتنبرگ سرمنشی فعلی ناتو شود. استولتنبرگ یک دیپلمات نروژی است. از سال 2014 به عنوان سرمنشی ناتو فعالیت می کند و چندین بار ماموریت او تمدید شده. آقای استولتنبرگ امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از معرفی مارک روته به عنوان سرمنشی جدید ناتو استقبال کرد و او را یک رهبر قوی و سازنده برای این پیمان خواند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از استولتنبرگ گزارش داده که گفته است آنها برای تقویت سازمان ناتو جهت غلبه بر چالش‌های فعلی و آینده تلاش نهایی می‌کنند. استولتنبرگ گفته که در زمانی که پیمان ناتو در یک وضعیت خوب قرار دارد کار خود را ترک می کند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که معرفی جدید سرمنشی ناتو در یک زمان حساس و پرچالشی که جنگ روسیه در اوکراین هنوز هم ادامه دارد صورت گرفته. کرملین هم به معرفی سرمنشی جدید ناتو عکس العمل نشان داده و دیمیتری پسکوف سخنگوی آن ناتو را دشمن روسیه خوانده است. پسکوف امروز گفت
вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО.
میگوید این تقرر به سختی میتواند تغییر در پالیسی کلی ناتو ایجاد کند. این سازمان یورو اتلانتیک به صورت جداگانه یا کشورهای عضوان تحت مدیریت مستقیم آمریکا هستند. آنها با هم در چارچوب ناتو در حال انجام یک تلاش استراتژیک برای سرکوب روسیه کار میکنند و در حال حاضر ناتو یک پیمان است که دشمن ماست. مارک روته 57 سال دارد و پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر امریکا می تواند یک آزمون برای روته باشد. ترامپ پیش از این تعهد نظامی کشورش به ناتو را زیر سوال برده و تهدید کرده بود که امریکا را از توافق ناتو خارج خواهد کرد. اما خبرگزاری دی پی ای جرمنی می گوید که آقای روته مهارت‌های سیاسی برای ایجاد اجماع بین کشورهای عضو در شرایط دشوار را دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از هواداران کرکت در کندهار میگویند ممنوع قرار گرفتن تجلیل از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان از سوی مسئولان حکومت طالبان در آن ولایت آنها را ناراحت ساخته. همچنان در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که طالبان برای متفرق ساختن مردم از موترهای آب پاشه اطفای یک کار گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان و راه یافتنش به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت در شماری از ولایت‌ها جشن گرفته شد، اما مقام‌های امنیتی حکومت طالبان در کندهار محل بودباش ملا هبت الله اخندزاده رهبر این گروه هر نوع تجلیل از این پیروزی را ممنوع کردند. در نوار صوتی منصوب به شاه آقا عامر امنیت حکومت طالبان در کندهار که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است، او به مسئولان اوضاع امنیتیشان دستور می‌دهد که از تجمع مردم در جاده‌ها جلوگیری کنند.
کسی در جاده‌ها، چوک‌ها و هتل‌ها تجمع نکند. به هیچ کس اگر مجاهد نظامی باشد یا غیر نظامی اجازه شلیک کردن داده نشود. هر کس که شلیک کرد باید جلوشان گرفته شود. به هیچ کس اجازه نیست که بیرون شوند.
دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کندهار نیز با نشر اعلامیه بر این موضوع تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است که این تصمیم مسئول آمر امنیت و ریاست استخبارات برای تامین بیشتر امنیت گرفته شده و هر کسی هین شلیک کردن بازداشت شد با برخورد جدی روبرو خواهد شد. تصمیم حکومت محلی طالبان در کندهار مبنی بر عدم تجمع برای تجلیل از پیروزی تیم کرکت شمار از هواداران این ورزش را ناراحت کرده است. نصار احمد یکی از علاقمندان کرکت در کندهار به رادیو آزادی گفت با دیگر جوانان علاقه زیاد داشتند که مانند جوانان دیگر ولایت از این پیروزی تجلیل کنند.
اون از
جوانان داشت بان کرکت.
همه جوانان ما به خاطر اینکه تیم ملی کرکت ما برای اولین بار در جام جهانی به مرحله نیمه نهایی را یافت، می‌خواستند این پیروزی را در پارک‌ها، جاده‌ها و میلاجاها تجلیل کنند، اما خبر نشر شد که هیچ کس این پیروزی را تجلیل نکند و نه از خانه بیرون شوند. همه علاقمندان خفه بودیم.
این در حال است که پیروزی تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان اشک شادی را در چشمان برخی افغان‌ها جاری ساخت. مردم در ولایت‌های مختلف به تماشا این بازی نشستند و پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. اما در ویدیوهایی که از جریان شادی و جشن مردم در ولایت‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، دیده می‌شود که در ولایت خوست هواداران کرکت توسط موتورها پاش اطفای متفرق ساخته می‌شوند و بالایشان آب پاشیده می‌شود. در ویدیوی دیگر در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا دیده می‌شود که طالبان برای متفرق کردن جوانان و در بین مردم شلیک میکنند. در تصاویر دیگر منصوب به ولایت خوست ادعا شده است که مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان روی تصاویر بازیکنان کرکت را در پارک تنیوال با نوارهای چسب پوشانیدند. مسئولان مرکزی و محلی حکومت طالبان به گونه رسمی درباره این ادعاها چیزی نگفتند، اما برخی از باشنده های ولایت خوست و پکتیا که عملا در محل تجلیل از جشن پیروزی حضور داشتند جریان را این گونه حکایت کردند. احمد الله لیوال باشنده ولایت خوست در این باره به رادیو آزادی گفت:
امنیتی زوکنم دغه بریای
نیروهای امنیتی هم با مردم خوست این پیروزی را یک جا تجلیل کردند. بعد که بیروبار زیاد شد، اطفایه آمد و بالایشان به خاطر گرمی آب پاشید. وقتی میخواست برای خود رای بیرون رفت را باز کند، جوانان خوستی را نمیدادند. باز فشار آب را زیاد کردند که بیرون شود.
فهیم اختری یک باشنده ولایت پکتیا نیز در باره تجلیل از این پیروزی به رادیو آزادی گفت:
از کرکت دیروز تجلیل به عمل آمد ایجا. سر صدای مردم گپا زیاد بود، مردم خوش بودن، همشان بیرون آمده بودن. از امو پتاکی زیاد سر صدا بود و طالبا هم آمدن در ساحه. همه کسایی که پتاکی می زدن اموها رو مانع می شدن.
در این حال نجیبه سنجر یکی از فعالان حقوق بشر این ممانعت طالبان از تجلیل پیروزی در برخی ولایت‌ها را نقض حقوق اساسی مردم عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت:
ممانعت طالبان از تجلیل جشن کرکت در ولایت کندهار را برخی ولایت دیگه میتونه به طور جدی حقوق اساسی شهروندان را نقض کنه. حق تجمع مسالمت آمیز و برگزاری جشن ها و مراسمات فرهنگی و ورزشی از جمله حقوق اساسی شهروندان هست.
تیم ملی کرکت افغانستان با برد در مقابل بنگلادش به دور نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 صعود کرد. این بازی صبح روز سه شنبه در نقاط مختلف افغانستان با شادی و هیجان دنبال شد و افغان‌ها این پیروزی را در داخل و بیرون از افغانستان جشن گرفتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در صحبت تلفنی با راشد خان کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان این پیروزی را تبریک گفته و راه یافتن تیم کرکت افغانستان به مرحله نیمه نهایی را یک پیروزی بزرگ خوان. او افزود که این سیاست و پالیسیشان است که ورزش را از سیاست جدا نگه دارند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا به مصاف تیم قوی آفریقای جنوبی برود، تیمی که در تمام بازی‌های این دور پیروز شده است. بازی افغانستان و آفریقای جنوبی در تاریخ 27 جون از ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز می شود. فاینال این مسابقات در تاریخ 29 جون برگزار خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
من محمد زاهد است از ولایت شهرکول. شما را زحمت دادم، بسیار خوشحال شدم. من این را تعقیب میکردم، بازی افغانستان و بنگلادش، اما تماما بازی هاشان را تعقیب میکردم. ماشاءالله بسیار خوب بازی کردن و بسیار خوشحالم شدیم. ما اولی مردمی که از خوست بودن و از جلال آباد بسیار استقبالم کردن، ولی ولایت شهرکول خیلی کم رنگ بود. ما خود شخصا خودم از بازی کرکت بسیار خوشم دوست شدنم و دیگه ما بازیکنارم بسیار دوست دارم و چند تا بازی کنم. ماشاءالله افغانستان امیدوار است که بخیر به دور فاینال را پیدا کنه. به نظر من ولایت سرپو گرچه کرکت در بعضی ولایت‌های شرقی مثلا مثل جلال آباد و خوست در ولایت‌ها بسیار رواج شده، در ولایت‌های شمالی خیلی ضعیف است. امیدوار هستیم که مسئولین مربوطه در این ولایت‌های شمالی هم توجه بکنن.
از ولایت قلون سوالی حضرت امام صاحب، ما امروز بازی را تماشا داشتیم. دیگه اوائل فکر نمیکنیم که افغانستان برنده در مقابل بنگلادش باشه. دیگه با دوی دوستای تاریخ که همین بنگلادش مغلوب بسازه، ما تیم افغانستان با رهبری کپیتان یعنی راشد خان، ما مطمئن هستیم اینا دیگر میتونه که به سمی فاینال خو برآمدن، میتونه که یک دریکشان تحیل دست تانوز ما در برابر اونا کامیاب نشدیم و رشکست ندادیم.